کار رو نمیگیرن و متشکر راحت سرمایه گذاری نمیکنن. خب طبیعتا اون کار رو کار شایسته ای دیدن وقتی که بله این دوستان شاگردان کسانی مثل داوود غفارزادگان بودن، مثل خسرو بامخانی بودن،
کتاب اولی بله بالاخره برای
احمد آقای دهقان در حوزه رمان از 19 تا شاگرد آقای دهقان 12 نفر رمان منتشر کردن.
بسیار ممنون. میتونم بگم خبرهای خوشایند بله. خبرهایی که دیگه وابسته به آمار اونجوری هم نیست.
فکر می‌کنم یه رفت و برگشت باید داشته باشه. من یه نکته‌ای رو اتفاقا در مورد همین موضوع می‌خوام بگم.
ببینیم که همکاران چه درک دیدن با گفتگوی فرهنگی. تا حوالی ساعت 21 با شما خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 31 دقیقه و 55 ثانیه در پنجمین روز و شبی که هممون شهریور ماهی هستیم، زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با گفتگوی فرهنگی در خدمتون هستیم. آنچه به واسطه این برنامه به شما شنیدنی میشه بررسی فعالیت های دفتر شعر و ادبیات داستانی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات داستان ایران هست و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عالی مقام، بهروز جلالی مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و دکتر احسان رضایی پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی. خب پیش از اینکه بخوایم این آیتم رو بشنویم، شهاب بخواست نکته ای رو بگه که رفتیم و برگشتیم. شهاب در خدمتم.
سپاسگزارم از شما آقای خورایی. من فکر میکنم که خود من یکی از کسایی بودم که با اینکه طی این 7 سالی که آقای صالحی در بدنه وزارت ارشاد بله. بودن، چه در معاونت فرهنگی چه در وزارت فرهنگ به عنوان متصدی اصلی، به عنوان منتقد همیشه در خود بدنه وزارت ارشاد حضور داشتم و نقد کردم، اما فکر میکنم باید حسنها را هم بگیم و اتفاقات خوبی که افتاده. ما دیشب داشتیم در مورد تئاتر صحبت میکردیم و گفتیم که چقدر اتفاقات عجیب غریبی داره در تئاتر بله. کشورمون میفته و این سرازیری هنرمندان به سمت پایتخت رو با اینکه شعار جناب آقای دکتر سید عباس صالحی ایران فقط تهران نیست بود، اما من فکر میکنم تنها حوزه‌ای که میتونیم قشنگ محسوس بگیم که این اتفاق درش افتاده همین فعالیت‌های ادبی کشور بوده بله. که واقعا این نگاه رو داشتن که ایران فقط تهران نیست و اون عدالت آموزشی انجام شده. خیلی از دوستان به من در فضای مجازی پیام میدن و این نکته رو اشاره میکنن که مثلا کارگاه رضا امیرخانی داره در حوزه داستان برگزار میشه، کارگاه احمد دهخان داره برگزار میشه، این صحبت مال مثلا 4-5 سال پیشه که اینها فقط در تهرانه، ما میخوایم کلاس شعر شرکت کنیم، آقای بهمنی فقط تو تهران جلسه شعر داره. اما امروز میبینیم که این اتفاقات دیگه نیست، یعنی اون کسی که داره در بندرعباس داره کار میکنه، اون کسی که داره در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اهواز، این طرف اون طرف گوشه و کنار ایران داره فعالیت میکنه، میتونه از امکانات آموزش ادبی در کشور استفاده تحقیقا. کنه و من فکر میکنم این یه اتفاق خوبه. بریم سراغ همین فعالیت هایی که داره انجام میشه. یکی از این اتفاقات که حالا با آقای جلالی میخوایم در موردش صحبت کنیم، برگزاری کارگاه های داستان و شعر بود که حالا یک شرایطی فراهم میشد، کسانی که حالا این توانایی های اولیه رو داشتن در سالهای گذشته می اومدن در تهران، براشون این امکان فراهم میشد که در تهران کارگاه رو به صورت حضوری ببینن یا الان که در شرایط کرونا هستیم به شکل مجازی، و حالا از اون بحث نقد پایگاه نقد شعر داستان هم فاصله بگیریم که اون هم بالاخره یک امکانی است که هر کسی اصلا خارج از کشور هم باشه میتونست از این امکانات استفاده کنه.
عرض کنم خدمتون آقای دارابین، الان با شرایط به وجود اومده توی کشورمون و حالا توی جهان در واقع موضوع شیوع ویروس کرونا، طبیعتاً الزامی که برای ما ایجاد شد در مورد رفتن به سمت فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی بیشتر شد.
درست.
و متقاضیان اون بخش هم قطعاً بیشتر شدن. ما سال‌های گذشته در سال برنامه‌ریزی اون برای برگزاری یک دوره رمان که طبیعتاً دوستان علاقمند بعد از انتشار فراخوان ثبت نام می‌کردن و در مصاحبه حضوری اساتیدی که قرار بود اون دوره رو اداره بکنن انتخاب میکردن افراد در واقع مستعدتر رو بله و ازشون طرح رمان میخواستن و ادامه کار. با توجه به شرایط فعلی که عرض کردم برنامه ریزی که ما داریم انشالله برای برگزاری سه دوره همزمان رمان، سه دوره همزمان داستان کوتاه، بله، و سه دوره همزمان شعر، یعنی سه استاد در حوزه رمان، سه استاد در حوزه شعر و سه استاد در حوزه داستان کوتاه فعالیت میکنه. خب طبیعتاً ماهیت رمان دوستان داستان نویس بهتر از بنده میدونن که به این شکله که حتماً باید بازه زمانی 10 ماه الی 12 ماه، یعنی یک ساله رو براش برنامه‌ریزی کرد، ولی دوره داستان و کوتاه تجربه ما نشون داده که بین 3 تا 5 ماه میشه اصطلاحاً به قول خود اساتید جمع کرد قضیه رو و به نتیجه رسوند. در بخش شعر هم فکر میکنم بازه زمانی برای هر کدوم از دوره‌ها مناسب باشه. به این ترتیب میشه گفت با در واقع زمانی که پیش رومون هست تا سال بعد این موقع، فکر میکنم انشالله برنامه‌ای که آماده شده و تدوین شده که احتمالاً از مهر ماه ما فراخوان رو کار خواهیم کرد و آغاز پذیرش دوستان رو خواهیم داشت، انشالله تا سال بعد همین موقع به اهدافی که تعیین کردیم تو این حوزه برسیم. انشالله.
هنوز نام اساتید حوزه ادبیات شعر مشخص نیست که قراره این همکاری و این کلاس‌ها رو در حقیقت برگزار بکنه.
ببینید چون همزمان با فراخوان بستگی به اون بازه زمانی که بله. کدوم یکی از اساتید مد نظر ما وقتشون خالی تر باشه بله. و آمادگی همکاری داشته باشن، اجازه بدید نزدیکتر شدیم در فراخوان انشالله اسامیشون هم اعلام خواهد شد با کمال افتخار.
از بحث قبلی جناب جلالی یه چیزی سر دل من در حقیقت مونده، اجازه میخوام که اونو خیلی صریح و صادقانه بپرسم. فرمودید که از 15 شاگرد جناب دهقان بزرگوار 12 نفر رمان مستقل رو در حقیقت بله. چاپ کردن. این چاپه به واسطه معرفی مثلا احمد دهقان یا امضای احمد دهقان یا چه لابی احمد دهقان نبوده، واقعا اون کیفیت رو داشتن 12 تا 15 تا؟
عرض کنم جناب آقای خرمی، همه دوستانی که در واقع برنامه شما رو گوش میکنن درصد بالایشون از وضع نشر و وضع گزینش کتاب ها و انتخاب کتاب ها برای چاپ
آگاه
هم. هیچ ناشری نمیاد سرمایه خودش رو به واسطه اینکه صرفاً معرفی یک نویسنده شاخص باشه وسط میدون بذاره.
این روزه یه شرایطی که خودمون نویسنده های شاخص هم
گاهی وقتا محتاج معرفی میشن، حالا نه به این معنا مزاح عرض کردم، بله،
دوستان ناشر شرمنده شون میشن.
ولی واقعیت اینه جناب آقای خرمی، اولا که عدد 19 نفر بودن و جالبه که از این 19 نفر 12 نفر، یعنی بالای 70 بالای 70 درصد
درسته.
وقتی کتاب در سال اول بعد از پایان دورشون منتشر میکنن و اون 7 نفر دیگه به رغم این که قرار داده ما با آقای دهقان و در سال بعدش با آقای محمد رضای بایرامی هم بله. همین دوره رو ما تکرار کردیم، به رغم این که از آقای دهقان الان 2 سال از پایان دورش میگذره و آقای بایرامی 1 سال از پایان دورش داره میگذره، 1.5 سال داره میگذره، هنوز شاگردانی که در واقع رمانشون نیاز به بازنویسی دارن هنوز با این دوستان مرتبطن بله. و دارن بازنویسی بله. میکنن رمان رو و ما امیدواریم که
اگر اشتباه نکنم شهاب دارابیان تو برنامه تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو در هفته دفاع مقدس که با احمد دهقان عزیز صحبت میکرد به این نکته اشاره کرد. شهاب درست میگه
بله بله.
به همین ارتباط با شاگردان در حقیقت، چون ایشون هم به نوقلم‌ها و کسانی که کار اولشون رو به قول معروف برشته تحریر بودن اشاره کرده بودن و این نکته بود. شهاب میدونم تو سوالات زیاده، من قول میدم آخرین سوالم از
من یه نکته تکمیلی خورم آقای دارابیان عرض کنم خدمتتون که این دوستانی که عرض کردم کتاب منتشر کردن، آقای دارابیان نه تنها در واقع حاصل کارشون نه تنها انتشار این کتاب بود که حالا در واقع عالی ترین دستاورد میتونست همین باشه، بلکه همین ها الان فکر میکنم 3-4 نفر از این کسایی که کتاب منتشر کردن جز منتقدین پایگاه داستان ما هستن، خودشون به جایگاهی رسیدن که میتونن کارهای جوانان همسو سن سال یا کوچکتر از خودشون رو به لحاظ سنی نقد بکنن و اینها مورد پذیرش سردبیران محترم ما در سایت نقد داستان و نقد شعر.
اینم نکته بسیار درستی بود. خب احسان جان یه سری هم بزنیم به بحث دانشنامه مجازی و ویکی ادبیات.
من یه نکته فقط قبلش بگم با توجه به این سوالی که شما پرسیدید، یکی از نقدهایی که همیشه به بدنه ادبی کشور ما وارد بود، من فکر می‌کنم این موضوع بود که ما یک شناسنامه مشخصی از شخصیت‌های ادبی کشورمون نداشتیم. مثلا رضا امیرخانی رو داریم به عنوان یک نویسنده شاخص، هیچ وقت یه اطلاعات کاملی از این شخص نداشتیم، یا شخصیت‌های دانشگاهیمون یا شاعران مطرحمون. و واقعا من فکر میکنم این ویکی ادبیات نیاز بود که اتفاق بیفته و ما یک دانشنامه
شهاب دارابیان جواب داد دیگه، من چی بگم؟
من میخوام بگم
چرا جواب
نه، نکتهش اینه که من میخوام این سوال رو اینجوری سوال همینجان رو تکمیل کنم که ولی این به زبان فارسی هست و مشکل اینه که اون کسی که مثلا میخواد در روسیه، میخواد در آمریکا، میخواد در اروپا این نویسنده رو بشناسه، باز باید با زبان فارسی روبرو بشه. فکری اندیشیده شده برای این
بسیار عالی. نکته درست.
بله، نکته‌ای که آقای دارابیان عزیز گفت نکته کاملا دقیقیه. ما چه از ادبیات کهنمون و چه از ادبیات معاصرمون،
بله،
تعداد معدودی از نویسندگان، شاعران و اثر آفرینان رو میشناسیم و اینها رو مثلا اطلاعات زیادی هم هست اتفاقا درباره شون، حالا صحت و سقمش خودش یه بحث دیگه است، ولی اینترنت رو شما باز میکنید، جستجو میکنید، مثلا فلان نویسنده، مثلا جلال آل احمد،
بله،
تعداد زیادی اطلاعات میاد. اما خیلی از نویسندگان دیگه هم دوره جلال، نویسندگان جوانتر، شاعران جوانتر، مثلا خود آقای دارابیان ترانه‌سرای شاعر،
بله،
آثاری داره، اینو کسی نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین ضرورت داره یک کار دانشنامه‌ای به اسم ویکی ادبیات انجام بشه. خیلی‌ها دنبال این کار بودن و وقتی گذاشتند، کارهای آماده کردن،
دوست.
مثلا آقای محمد شریفی یک کاری آماده کرد، دیگرانی آماده کردن، ولی به هر حال نیازمند یک کار مداوم با حمایت دولت هستش که بشه این رو به شکل مستمر با دقت و صحت انجام داد. نکته که آقای دارابیان گفتن یه نکته خیلی مهمی بود، بسیاری از منابعی که حالا تولید میشن مشکلش اینه که فقط به زبان فارسی هست،
بله.
ما تعداد کمی از نویسندگانمون رو در خارج از مرزها میشناسن، فرض کنید مثلا آقای مرادی کرمانی تعداد زیادی از آثارشون،
بله،
ترجمه شده، و دکتر علی شریعتی، احتمالا مثلا بیشتر از این دوتا رو نمیتونیم بگیم کسی که بیشتر کارهاش ترجمه شده.
حسن زاده رو بتونیم تو اینجا هم اضافه کنیم.
اتفاقا همین آقای حسن زاده رو من میخوام الان به عنوان نمونه بگم. ما در ویکی ادبیات فکر کردیم که بتونیم یک خلاصه ابسترکتی از هر مدخل رو به زبان انگلیسی اضافه بکنیم. این صحبت ها با مترجم ها انجام شده و از همین ماه داره اضافه میشه به ویکی ادبیات. تا حالا 222 مقاله تولید شده در این دانشنامه مجازی. امیدواریم که بتونیم خیلی با سرعت تعداد رو بیشتر بکنیم، در این حال که صحت و دقت رو هم داشته باشیم. یه نمونه از همون مشکلاتی که در این بخش نبود اطلاعات هست در مورد آقای حسنزاده عزیز هست. آقای حسنزاده عزیز یکی از بهترین نویسندگان حال حاضر ماست، فرهاد حسنزاده. خودتون میدونید در هانس کریستیان آندرسن، دو سالانه مهم ادبیات کودک و نوجوان، دو سال پیاپی ایشون به عنوان
فینالیست
4 یا 5 نامزد نهایی انتخاب شدن با دو تا گروه داور متفاوت.
درست،
ولی یکی از دلایلی که شاید ایشون به عنوان برنده این نوبل کوچک، مدال هانس کریستیان آندرسن، انتخاب نشدن همینه که ما رسانه هامون به زبانهای دیگه تولیداتی نداره. یعنی اون داور میره اونجا سرچ میکنه،
یعنی من فکر کنم فرهاد حسنزاده کارشو انجام داده، اگر نتونست اونجا ایزه رو بگیره کمکاری
ماست. ماها کارمون رو انجام ندادیم.
احسن.
رسانه ها، منتقد ها، اقتباس های ادبی، سینمایی، اینها. بله بله،
بسیار ممنون. شاید جا من قول میدم یه هیچ سوالی
ندارم. من یه نکته رو تکمیل کنم، در واقع این شاید چی میگن بسته فرهنگی باشه برای برنامه شما عرض کنم خدمتتون، من تقریبا هفته پیش بود فکر میکنم یه مصاحبه با خبرگزاری کتاب ادبیات ایبنا داشتم. بله. اونجا یکی از پرسش هایی که شد راجع به ویکی ادبیات و همین داشتنامه مجازی بود که من اشاره کردم که در واقع این بخش انگلیسی زبان رو در صدد هستیم که انشالله راه اندازی کنیم، یعنی بخش فاز اولش واقعا اجرا شده و داره انجام میشه. از زمان انتشار این مسابقه که میگم هفته پیش، واقعا هفته پیش بود، دقیقاً چهارشنبه هفته پیش بود مسابقه کردم، فکر میکنم مثلا یک شنبه یا دوشنبه مسابقه منتشر شد و روز سه شنبه که دیروز باشه دو تا پیشنهاد در واقع بسیار جالب داشتیم ما برای ترجمه در به دو زبان دیگه، اینکه زبان اردو که من همین امروز نامش خدمت آقای دکتر دهقانکار مدیر عامل محترم مؤسسه زدم و ایشون موافقتشون رو اعلام کردن. انشالله ما بعد از تعطیلات تاسوعاشورا وارد فاز تنظیم و عقد قرارداد با مترجم اردو زبان خواهیم شد و بلا فاصله در واقع مترجمی هم پیشنهاد داد که همین مقالات به زبان در واقع به خط سیریلیک برای تاجیک ها، برای تاجیک ها که یا ازبک های تاجیکی در واقع داشته باشیم. بنابراین آیه دکتر رضایی الان از مصاحبه شما که جدا میشن باید فکر در واقع اون دو ورژن دیگه ویکی ادبیات باشن، ان شاء الله برنامه‌ریزی کنن. این خبر رو فکر میکنم حتی خود آیه دکتر چون هنوز عملیاتی نشده بود
راستون بشون
ابلاغ نشده بود، بله فکر کنم برای ایشون هم تازگی داشت.
فکر کنم اصلا اولین بار بود که به شکل رسانه‌ای خبر رو اعلام می‌کردید.
بله بله اولین بار.
بسیار ممنون و متشکرم که این برنامه رو قابل دونستی شهاب جان.
سپاسگزارم. حالا من یه توضیح خیلی کوتاه هم بدم که خیلی از دوستان حالا این فکر رو می‌کردن که الان ویکی ادبیاتی که داره ساخته میشه، خب قرار مثلا حالا شاید مثلا 50 60 نویسنده مهممون ویکی‌پدیا دارن و بله. اطلاعات بیاد. بله. من خودم یه مقایسه‌ای کردم ده مثلا قابل مقایسه نیست. یعنی شاید ویکی ادبیات یک نویسنده یا شاعر مطرح ما در حد یکی دو صفحه مطالب باشه، ولی بالای 30-40 صفحه مدخل نویسی شده، موضوعات مطرح شده از کودکی تا امروز اون شخصیت ادبی و این اتفاق خوبیه. وقت برنامه اون همینجا خیلی
من همینجا بگم مثلا مدخل جناب آقای بایرامی یکی از جهانی ترین نویسنده های ما، دیگه جایزه ای نیست که ایشون نگرفته باشه در سطح جهانی و ایران و اینها. مثلا ویکی‌پدیا فارسی و ویکی ادبیات رو مقایسه کنن دوستان به عنوان یه نمونه. بله
بله این اتفاق بسیار خوبی بود. اما فکر میکنم وقت برنامه‌مون هم خیلی اندکه،
12 دقیقه از
الان. بله جوایز ادبی و فکر میکنم اگر شرایط عادی بود امروز ما باید منتظر برگزاری جایزه پروین می‌بودیم، یه ذره جلوتر بریم جایزه جلال رو داشتیم و در زمستان هم جایزه شعر فجر رو. وضعیت این جوایز به چه صورت است آقای جلالی؟
عرض کنم وضعیت جوایز ما در واقع اونهایی که هنوز زمان برگزاریشون آقای دارابیان نرسیده، یعنی جایزه ادبی جلال آل احمد در حوزه ادبیات داستانی و جشنواره شعر فجر، خب برنامه هاشون و مقدماتشون فراهم شده و سر روال داره انجام میشه. عرض کردم که اگر انشالله شرایط بهبود و سلامت جامعه پایدار باشه انشالله و ما بتونیم این جوایز رو به شکل سالهای قبلی به شکل حضوری در واقع اختتام یاشه برگزار بکنیم، همین کار رو در موعد مقرر انجام خواهیم داد. به طور اولا جایزه ادبی جلال آل احمد مقدمات در واقع تجمیع کتاباش، امروز من اتفاقا آماری گرفتم بالای 95% کتابها به طور کامل تجمیع شده و در واقع افزون بر فعالیتی که سالهای قبل میشد در تجمیع کتابها، امسال از همون ابتدا آثار رو دو سه نسخه‌ای در واقع سه نسخه‌ای آماده کردیم که اگر احیانا مجبور شدیم به شکل غیر حضوری داوری ها رو حتی انجام بدیم، ارسال همزمان نسخه های کتاب به داوران مختلف دچار مشکل و وقفه نشه.
این خیلی اتفاق خوبیه. از این جهت میگم جناب جلالی، میدونم که توضیحات ادامه داره، من فقط خیلی یه پرانداز کوتاه باز کنم. برخی از جوایز ادبی که در حقیقت توی کشور ما داره برگزار میشه و اتفاقا ممکنه الگوش رو جلالم انتخاب کرده باشه، یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهاش به همین نکته‌ای که شما فرمودید برمیگرده،
به موضوع در واقع تجمیع کتاب‌ها.
بله بله بله.
عرض کنم خدمت شما بر اساس آیین‌نامه مصوب جایزه جلال که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عرض کردم تصویب شده. کتاب‌های جایزه جلال، کتاب‌های منتشر شده در داخل ایران با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال قبل از برگزاری،
بله،
امسال که سال 99 است، 13مین دوره این جایزه برگزار میشه، کتاب‌های منتشر شده، بله، 98،
بله،
بررسی میشه در 4 حوزه: رمان داستان بلند، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری و خاطره نگاری. در این 4 حوزه هر کتابی که سال 98 منتشر شده و در شناسنامش قید شده حائز شرایط حضور در این جایزه هست. ما کتاب‌ها رو از چند طریق، در واقع هم فراخوان عمومی منتشر می‌کنیم، هم از طریق نامه‌نگاری و ارتباط گرفتن با ناشرین درخواست میکنیم که آثار منتشر شده شون رو بفرستن، و هم اون فراخوان که منتشر میشه خود نویسنده‌ها و مؤلفین هم تمایل داشته باشن میتونن آثارشون رو بفرستن و بررسی میشه. افزون بر این موضوع، اگر در واقع از اعضای هیئت داوری و هیئت علمی هم کتابی رو میشناسن یا از تشکل‌های فرهنگی در واقع که کار موازی حوزه ادبیات میکنن هم کتابی رو با این شرایط میشناسن که احیانا در فهرستی که ما منتشر خواهیم کرد حضور نداره، میتونن باز بعد از حتی بعد از زمان فراخوان باز به دست ما برسونن و به دبیرخونه برسونن که بررسی بشه.
جناب جلالی، بحث خودی و نخودی و بیخودی که بین نویسنده و کتاب‌ها وجود نداره که انتخاب بکنیم از این انتشارات کتاب نگیریم، از اون نویسنده کتاب نگیریم اگر سال 98 بوده و اینا.
جناب آقای خرمی، عرض کردم جایزه به شکلی نیست که اصلا به دبیرخانه اجازه بدهد، میگه کتاب‌های منتشر شده در سال 98،
بله،
یعنی اینجوری نیست که بگه اگر ناشری کتابشو نفرستاد شما اجازه ندارید بررسی کنید، یعنی کتاب‌ها تهیه میشه از طریق فهرستی که در خانه کتاب قدیم بود و در واقع بخش کتاب و فرهنگ فعلی مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران، ما این فهرست تهیه می‌کنیم و بر اساس فهرست کتاب‌های اعلام وصول شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اون کتابا تجمیع میشه.
خیلی
عالی. یه سوال کوتاه من در مورد جایزه پروین بپرسم. حالا بحث ادغام سه تا مؤسسه به این شکل بود که خیلی‌ها میگفتن که اگر قراره که سه تا مؤسسه در هم ادغام بشه باید یک چابکسازی رو داشته باشیم در مؤسسات و اصلاح بشه. اولا خیلی از این جوایز های جلالی نیاز به اصلاح دارن. مثلا خودتون به عنوان یک شاعر مطلع هستید که ما در جشنواره شعر فجر واقعا یک سری مشکل داریم که اون اثر نهایی که برگزیده میشه خیلی منتقدان در موردش صحبت میکنن. چرا؟ چون قراره که ما سه تا ظرف مختلف رو بسنجیم، یعنی ترانه، شعر سپید و حالا شعر کلاسیک ما که شعر موزون ما هست، و این کار خیلی سختیه واقعا. گاهی وقتا نمیشه گفت کدوم شاعر بهتر مینویسه، یعنی یک شعر سپید رو ما واقعا نمیتونیم با هیچ المانی با یک غزل مقایسه کنیم و بگیم حالا کدوم بهتره، یا یک ترانه یا یک شعر محاوره، و این اتفاقی است که باید اتفاق بیفته. من فکر میکنم که ما باید برگزیدهای مختلفی حداقل از هر سه شاخه داشته باشیم. یک موضوع هم بحث جایزه پروین هست، یه توضیح بفرمایید که خیلی از منتقدان میگن که این جایزه هم نباید باشه چون به نوعی ما داریم تفکیک میکنیم، در صورتی که نویسنده‌های موفق خانوم ما داریم، خانم نسیم مرعشی اومدن جایزه جلال رو گرفتن، یا بله، از شاعر خانم رویا شاهسین‌زاده اومدن بحث شعر رو گرفتن و اینا میتونن با هم رقابت کنن و این تفکیک نیاز نیست.
عرض کنم خدمت شما آقای دارابیان عزیز، از زاویه در واقع شرح وظیفه و تکلیفی که به ما میشه به عنوان مجری جوایز، خب طبیعیه که ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو باید مو به مو اجرا بکنیم.
درسته.
در مورد جوایز
کامل.
این که جایزه ادبی پروین باید باشد یا نباید باشد، حالا شاید من اصلاحی بکنم فرمایش شما رو، و مطمئنم شما خودتون به این نکته واقف هستید، مطابق خاطر اینکه سوء تفاهمی ایجاد نشه، جایزه پروین باید باشد در رویکرد جایزه، یعنی ما
بله.
عرض کنم خدمتون پیشنهادی در واقع در مورد اصلاح اساسنامه های جوایز در حال تدوین هست،
بله،
در دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی که انشالله به محض اینکه مراحل پایانیش انجام بشه و در واقع این تجمیع جواز اساسنامه تجمیعی جوایز ادبی تهیه بشه حتما تقدیم مدیر عامل محترم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و به تبع اون تقدیم معاون محترم امور فرهنگی میشه،
بله،
برای در واقع بردن اون به در واقع کمیسیون های مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که انشالله اگر مصوب بشه هم اون دغدغه‌ای که شهاب جان عزیز بهش اشاره کرد در مورد بخش های مختلفی که جایزه میگیرن در جشنواره شعرفش که بله محل سوال و محل چالش و حتی محل نقد بوده
کامل.
تدارکی دیدیم، انشالله تمهیدی دیدیم که رفع بشه این موضوع
امید.
در واقع سایه جشنواره شعرفش روی شعر همه ژانرهای شعری که در واقع در انتظار جایزه هستن قرار بگیره و انشالله همه شاعران در حوزه ترانه، شعر سپید و شعر کلاسیک در صورتی که شعرشون از نظر داورا این شایستگی رو داشته باشه فرصت جایزه گرفتن در شعر فجر داشته باشن. در موضوع جایزه ادبی پروین که ویژه بانوان طراحی شده و ابلاغ شده و ما تا الان دورهای مختلفش رو تا هفتمین دورش رو برگزار کردیم، فرمایش آقای دارابیان کاملا درسته. نگاه جنسیتی به موضوع ادبیات به نظرم نگاه دقیقی نیست. یعنی ما باید نویسنده رو به ماهو و نویسنده ببینیم، کتاب رو به ماهو و کتاب ببینیم.
بله.
خب این فرصت برای بانوان هست، در بخش داستان میتونن در جایزه جلال فعالیت کنن، در شعر در جشنواره شعر فجر فعالیت کنن. در اساسنامه پیشنهادی که داریم تدوین میکنیم جایزه پروین حذف نخواهد شد، تغییر روی کردی درش ایجاد خواهد شد انشالله که نظر بیش از 50 الی 60 نفر از
کارشناسان
اصحاب در واقع رسانه، شاعران، نویسندگان، منتقدین، اساتید دانشگاه رو گرفتیم. انشالله در حال تجمیع اینها هستیم. فکر میکنم تا یک ماه آینده این تقدیم خواهد شد برای اینکه بره به صحن در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب.
بسیار. ما چون قطعا میخوایم که جناب جلالی پایان بخش برنامه ما رو به یکی از اشعارشون مزین کنن، احسان جان یک دقیقه اگر که احیانا نکته مد نظرت هست.
خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که فراهم کردید برای این گفتگو. امیدوارم که این بحث ها کمک بکنه به اطلاع فرهنگ
امید.
و تصحیح ساختارها و روش‌ها.
ممنون بابت وقتی که گذاشتی و حضور به هم رسوندی و دوره همه گرمی رو در قالب گفتگوی فرهنگی داشتیم. شما جان شما 30 ثانیه.
سپاسگزارم از شما، نکات بسیار خوبی مطرح شد. فکر میکنم اتفاقات خوبی داره در حوزه ادبیات ما رخ میده و همین که ما فقط نگاه به پایتخت نداریم و اتفاقاتی که داره در گوشه و کنار ایران میفته میتونه نوید دهنده این موضوع باشه که ما حداقل در حوزه برنامه ریزی دولتی در حوزه ادبیات اتفاقات خوبی داره میفته و آینده روشنی پیش روی ماست.
بی‌نهایت سپاسگزارم. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگ همراه بودید رو به خدای یگانه و منان میسپارم. پایان بخش این برنامه شعری با صدای جناب آقای بهروز جلالی.
سینه به سینه جا به جا می شود اندوه ایل من، و تنها یال خونین اسب مانده در آغوشم. کوچه به کوچه می کشم اسب را و درخت های بریده را. من مسجد جامع این شهرم. ملالی نیست که پای چالاک رسید به چوب دستی و نماز واژه ایست پیچیده در لکنت درختان، درختان زبان بریده. مؤذن بانگ بردار، زمستان را سرد است اندوه ایل من، اندوه اسب ها و اندوه درختان.
دوستان خوب من، شب بر شما خوش. همکاران خوبم گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اوقات رسید به پخش برنامه پایانی ما، یعنی گفتگوی علمی، که موضوع امشب این برنامه بحث و بررسی پیرامون دستاوردها و اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست.